بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن ربك لبالمرصاد خداوند دلهای ما را آماده بهره برداری از کلام نورانی خودش بفرماید، اهل مجلس ما را اهل خیر و سعادت دنیا و دنیا و آخرت قرار دهد، باران رحمتش رو باز هم بر زمین‌های ما ببارد. صلوات غلای خط کن. اللهم صل علی محمد. خب، سوره مبارکه فجر آیه 14، ان ربک لبالمرصاد. خداوند متعال بعد از بازگو کردن سرنوشت اسفبار و هلاکتبار قوم عاد و ثمود و فرعونیان به پیامبر عزیزمون خطاب میکنه که ان ربک لبالمرصاد، ای پیامبر، اون خدایی که ظالمان و ستمگران گذشته رو نابود کرد، همو اینک در کمین ظالمان و ستمگران است. اون خدایی که اونا را هلاک کرد، هر زمان اراده کند ظالمان و ستمگران زمان تو هم و هر زمان دیگری که خدا خدایی میکند نابود میکند. خب، این کلمه مرصاد، ان ربک لبالمرصاد، دو بار در قرآن اومده، یه بار دیگه هم در سوره مبارکه نبأ هست که ان جهنم کانت مرصادا، جهنم کمینگاه هست. اینجا هم که خداوند در کمین یه افرادی است. این کلمه مرصاد اکثرا فرمودن که اسم مکان هست، یه جایی که محل رصد هست، کمینگاه، بزنگاه، گذرگاه. یک کسی یه جایی بنشینه، یک کسانی رو تحت نظر داشته باشه و شدیداً مراقب باشه. بنابراین اسم مکان هست. خب، آیا خداوند متعال مکان مشخصی داره؟ نه، خدای متعال خالق مکان و زمان هست. این آیه کنایه از این هست که خداوند متعال احاطه وجودی، احاطه علمی نسبت به همه داره، خصوصا ستمگران رو تحت نظر داره و قدرت داره که هر زمان که مشیتش تعلق بگیره اینها رو نابود بکنه. یه نگاهی به تاریخ بندازیم. اصولا این مسئله کمین معمولا این ویژگی ها رو داره کمینگا. اون کسی که کمین کرده مخفیست. عزیزانی که دوران دفاع مقدس رو تجربه کردن، عزیزانی که نظامی هستن، بالاخره با این واژه کمین، سنگر کمین، اینا آشنا هستن و احیانا خودشون جز کسانی بودن که در این سنگرها و در این کمینگاه ها شب تا صبح به سر بردن. بنابراین اون کسی که کمین کرده معمولا مخفیه. ثانیاً کارش نظارته، چارچیشی، مراقبه که چی میشه، دشمن رو تحت نظر داره. ثانیاً وقتی که میخواد ضربه بزنه، ضربه ناگهانیه. طرف که نمیدونه که اینجا کمین هست و اینها، یک بارگی داخل از شبت دام و کمین یه افرادی قرار میگیره. حالا خداوند متعال نسبت به بعضی ها اینطوریه، ستمگران و گناهکارانی که گناه را از حد بگذرونن، پرده دری بکنن، خدای متعال یک بارگی یک جایی بغتتن، این کلمه بغتتن در قرآن زیاد داریم، بغتتن عذاب خدا برشون نازل میشه، بغتتن مرگ فرا میرسه، یه موقع که فکرش هم نمیکنن، در اوج مستی هستن، یه بارگی خدای متعال میاد سراغشون، در اوج غرور و خودپسندی هستن، یک بارگی میاد سراغش. کم نبودن افرادی که در اوج رفاه و خوشی و تفریح و خلاصه استفاده از دنیا کارشون تموم شده دیگه، روی خروارها پول، یه بارگی فنا به خدا مرگ تو استخر میاد سراغ آدم ها، اونم چه استخر. ان ربک لبالمرصاد، در کمینگاه گناهکارانی که پرده دری میکنند و ستمگران و ظالمان هست خداوند متعال. این کلمه مرصاد بنابراین بعضی ها گفتن به معنی کمینگاه، بعضی هم گفتن نه، این کلمه مرصاد صیغه مبالغه است، مثل معمار. ما چرا به کسی که زیاد دور ساخت و ساز و ساختمان و عمران و آبادی هستن میگیم معمار؟ به خاطری که کارشون عمران و آبادانیه، کارشون ساختن، بناهایی رو میسازن بهشون میگیم معمار، اصلا کارشون اینه، زیاد اهل این کارا هستن. حالا بعضیا گفتن که این ظرفیت رو این واژه مرصاد داره که بگیم خداوندی که شدیداً مراقب کسانی هست، شدیداً تحت نظر داره یک افرادی رو. بنابراین بعضی هم در مورد کلمه مرصاد این حرف رو زدن. حالا به هر حال هر کدوم از اینا باشه، که به نظر میرسه که احتمال اول درست‌تر باشه که خداوند متعال در کمین و کمینگاه هستش، منظور اینه که خدای متعال یک کسی رو تحت نظر داره، حالا یا برای اینکه یک بارگی نابودشون بکنه، یک بارگی رسواشون بکنه. لطف حق با تو مداراها کند، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اینطوری میشه، بعضی دیگه از حد میگذرونن، هرچی خدای متعال بهشون مهلت میده ای بسا برگردن بیدار بشن. نه ای پرده داری، ای بدمستی، ای ناشکری، یک باره که خدای متعال حالشون رو میگیره. خب از شود حضورتون یک حکایتی خدمت شما عرض بکنم، تناسب داره. یک دانش آموزی نقل میکنه که من دانش آموز دبیرستان بودم، معلم بینش دینی ما اومد ازمون امتحان بگیره و منم اصلا نخونده بودم، برای امتحان اصلا آماده نبودم. گفتم مثل همیشه که با زرنگی تقلب میکنیم دیگه، حالا امتحان بینش دینی هم تقلب میکنیم دیگه. خیلی هم حرفه‌ای شده بودم توی تقلب کردن، اما با کمال تعجب دیدم که این معلم ما اومد سر کلاس و بعد از شبت که رفت یه راست پشت تخت سیاه نوش ان ربک لبل مرساد، همانا پروردگار تو در کمین گناهکاران است. من نمازم تقلب کن. اینو نوشت، بعدم دیدیم که گفت که بچه ها آخرین کسی که از تو کلاس خاص بلنشه بیاد بیرون، این برگه های امتحانیتون رو برداره بیا. ولی که رفت جلسه امتحان، ولی که رفت و من دیدم بچه ها تقلب نمی کنن، هیچ کم بالای سرشون نبود. نگاه کردن به این ان ربک لبل مرساد و من هم دیگه نتونستم تقلب بکنم، فقط چیزی هم بلد نبودم بنویسم. یه بیت شعر نوشتم که خوشا در مکتب وجدان نشستن، شدن صفر و زنامردی گسستن. چقدر خوشه که آدم وجدانش رو زیر پا نذاره، نمره صفر بگیره ولی خودش رو آلوده نکنه. این شعرم برای معلم نوشتم و برگه امتحانی رو تحویل دادم. خلاصه یکی از آیاتی که حقیقتا میتونه به بسیاری از آدم ها تلنگر بزنه و بشه تابلو زندگیشون، هر وقت وسوسه شدن، هر وقت احساس کردن که ناشکر شدن، همین آیه است ان ربک لبل مرساد. خدا لعنت کنه حجاج ابن یوسف ثقفی رو، دو تا از محبان و شیعان امیرالمؤمنین به جرم محبت علی و شیعگی علی آوردن و میخواست بکشتشون. از اولی سوال کرد که خدات کجاست؟ حالا انگیزه رو نمیدونم، شاید منظورش ای بوده که اگر تو آدم درستی هستی و با خدایی هستی، الان که من میخوام بکشمت باید خدا به فریادت برسه دیگه. سوال کرد که خدات کجاست؟ حجاج از این بنده خدا. خب اینم پاسخ داد بل مرساد، خدای من هست اما در کمین ستمگرانی مثل تو هست. اینطوری جواب داد. حجاج گفت که من میخوام بکشمت ولی نوع کشتن رو خودت انتخاب کن، دو تا دست قطع بکنم یا دو تا پات. خب اینم مردانه ایستاد و گفت که هر جوری انجام بدی و منو بکشی مطمئن باش که همون تو میکشنت، هر کار سر من در بیاری سرت میاد. دک اندک خوب عصبانی شد حجاج و دستور داد هر دوتا دستش و هر دوتا پاشو قطع کردن، به جرم شیعه امیرالمؤمنین بودن و بعدن گفت که حالا ببندیدش به دار دیگه. دار یه روزا وقتی که گفته میشه ما یاد حلق‌آویز و اینا میفتیم که کسی حلق‌آویزش بکنن. قدیم ما اینطوری نبوده. دار یه جایی مثل تنه درخت، مثلا تنه درخت نخل میبستنش، میبستنش همون بالا قد بمونه که دیگه حالا این خون ریزی ها و یا تشنگی گرسنگی اینا از بینش ببر. این کار میکرد. حالا دوتا دست و پا و چهار تا دست و پاش قد بستنش به حالا تنه نخل. رو کرد به او یکی رفیقش، گفت تو که دیدی، حالا تو بگو نظرت چیه. این هم گفت این اون حرفایی که رفیق من زد حرفای من هم هست. دستور داد گفت گردن اینم بزنید. خدا لعنتشون کنه. حالا به هر حال میخوام بگم که بنده خدا همونجا گفت بل مرساد، میدونی خدای من کجا؟ در کمین تو. خیلی دلت خوش نباشه، خدا صبر میکنه، ولی یک بارگی هم به سراغ شما میاد. خب ایام دهه مبارک فجر هست. سال 56 میکسه یادشون هست، رئیس جمهور آمریکا، خدا لعنتش کنه زن رئیس جمهور وقت آمریکا، کارتر اومد ایران دیگه. صحبتی که ایشون کرد گفت که این جزیره ثبات هست ایران، جزیره آرامش هست. و شروع کردن تعریف کردن و جاندارم منطقه بودیم و جزیره ثبات بودیم و شاه ما خودش رو خدایگان معرفی میکرد و به کوروش هم گفت آسوده بخواب که ما بیداریم. و سال 56 ده روز نکشید که شعله های انقلاب شروع کرد به روشن شدن و حدود یک سال اندی بیشتر طول نکشید که سقوط کرد سلسله 2500 ساله شاهنشاهی. ان ربک لبالمرصاد، شاهی که مسخره خدا میکرد، نعوذ بالله، مسخره خدا میکرد، خودش اعتراف کرده. پسرخاله فرح مینویسه که یه موقع ولیعهد رضا مسخره خدا میکرد، شاه دیگه که حالا بعد از انقلاب و اینها ما توی خارج از کشور بودیم، بهش گفت رضا مسخره هر کسی میکنیم بکن، ولی مسخره خدا نکن. ببین منو به چه روز سیاهی نشاند. نویسنده کتاب میگه وقتی این جمله از شاه شنیدم یادم اومد که راست میگفت. اون موقعی که در اوج مستی و قدرت بود گاهی از اوقات تو جمع مسخره خدا میکرد. تو مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت کارهای بد عاقبت شریست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت سوء عاقبت شر. ان ربک لبالمرصاد، در کمین ستمگران و ظالمان و در کمین اون گناهکارانیه که شکر نعمتهاش به جا نمیارن. بعضی از گناهکاران هستن، اینها هرچی که گناه میکنن خدا بهشون قدرت و امکانات بیشتری میده. اینو اصطلاحاً در ادبیات دینی ما میگیم استدراج. استدراج، استدراج از درجه میاد. درجه یعنی پله، پله 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 اینا دارن سقوط میکنن اما خودشون نمیفهم. بعضی هم گفتن که میدونید که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون که دو بار در قرآن این جمله اومده که ما کم کم درجه درجه از جایی که حالیشونم نیست نمیفهمن اینا حسابشون رو میرسیم. بعضی ها گفتن که این پله پله استدلاج یعنی این که خدای متعال به یک کسایی هی از لحاظ ظاهری پله بالاتر بده، هی میبردشون بالا، هی نعمت بیشتر نعمت بیشتر قدرت بیشتر، اینا هم هی گناه میکنن، هی ناشکری میکنن، خدا هی میبردشون بالا، یه بارگی زیر پاشون خالی میکن، یه بارگی حسابشون رو میرسن، اینا خوشحالن که هی دارن میرن بالاتر، هی پولشون داره زیادتر میشه، هی شهرتشون قدرتشون زیادتر میشه، یه بارگی زیر پاشون خالی میکنه. بنا به خدا. خب یک نکته دیگری هم عرض بکنم، این رو به صورت احتمال از بنده بشنوید، گرچه بعضی از بزرگان گفتن، آیا خداوند متعال فقط و فقط زیر نظر داره گناهکارا و آدمای بد و ستمکارا و ظالما، یا اینکه نه خدای متعال اصلا ان الله کان علیکم رقیبا، این مراقبت زیر نظر داشتن اصلا کارشه، یکی از اسامی خدا رقیبه، مراقبه، حالا در مورد ستمکارا مراقب اونا هست با هم صورتی که عرض کردیم، یک بارگی حالشون رو میگیره، در مورد خوبا چی؟ گفتن ان ربک لبالمرصاد، این ظرفیت رو داره که عرض بکنیم که منظور اینه که خداوند متعال همانا پروردگار تو در کمین خوبان هست، برای چی؟ برای که بگیرتشون ببرتشون پیش خودش، فهمیدین؟ شهدای عزیز میگه حیات اندر رب ندارن، اندر رب بهم یرزقون، اینقدر این پیش خدا عزیز میشن، خدا دوستشون داره که این شکارشون میکن، میبردشون پیش خودش. بعضیا کمی میکنن، یه مرغای یه پرندهای یه چیزی شکار میکنن دیگه، درسته شکار میکنن، حالا بلا تشبیه کار خدا هم بعضی گفتن اینطوریه، عجب سید دلم کردی به نازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد، شعر حافظه، که کس، خدای من یه مرغ وحشی بودم، حالا یه چند سباهی اومدیم با خوبان و یه جنگی شد و یه راه دیگه داشتیم میرفتیم قبل از انقلاب، انقلاب شد، جنگی شد، خوبانی اومدن، ما هم اومدیم و دیدیم خلاصه خدای متعال بعضی ها را شکار کردیه، اگر انقلاب نشده بود بسیار از ماها واقعا الان کجا بودیم؟ جوانه قبل از انقلاب، اگر انقلاب نشده بود الان چه وضعی داشتید شما؟ حالا نمیخوام بگم همه، ولی عموم مردم، میگم مسیر به طرف جهنم نبود، تعارف نداریم، مسیر عمومی به طرف کجا بود؟ خدا رحمت کنه امام، این مرد بزرگ، خدا رحمت کنه شهدا، خدا عنایتش و رحمت ویژه‌ش از ملت عزیز ایران، اون کسی که زحمت کشیدن برای این انقلاب، شهدای عزیز، خانواده شهدا، در آغاز در ادامه، اینا مسیر ملت ایران را از جهنم به طرف بهشت تغییر داده، خدمت بزرگی بود. حالا خلاصه این که بعضی ها میگن که این نرب کلب المرساد برای خوبام هست، خدای متعال در کمین خوبام هست. بعضی ها اینقدر پیش خدای متعال عزیز میشن که اینا هم سیدشون میکنه و با خودش میبره پیش خودش. اندرب بهم یرزقون. صلوات خط کنه. یارم چو قده به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدید چشم او گفت، کو محتسبی که مست گیرد. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. شست، این شعر رو برای ای خوندم. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. خدا به نزد تو تور ورده رو با خودش ببره. در پاش فتاده ام به زاری، آیا بودان که دست گیرد. خرم دل آن که همچه حافظ، جامی زمه الست گیرد. اینجا هم باز میگه بعضیا یار میاد و با دستان خودش، با شست خودش این را میگیره، با خودش میبره، سید میکنه، شکار میکنه. حالا غرض هم این که بعضی ها این استفاده هم کردن که خدای متعال اینطوری نیست که فقط در کمین بدا باشه، نه، در کمین خوبام هست. یک کاری بکنیم که سیدمون بکنه دیگه، انتخاب بکنه. باغبون گاهی از اوقات میخواد گل بچینه با خودش ببره توی مجلسی، توی محفلی، چیکار میکنه؟ یه نگاهی میکنه بهترین رو گلچین میکنه با خودش میبره. حالا بلا تشبیه، یه اینطور حالتی داشته باشیم، گل باشیم، خار نباشیم، شکوفا بشیم، برای خدای خودمون تنازی بکنیم، نظرش رو جلب بکنیم، بهونه‌ای به دستش بدیم که ما را انتخاب بکنه و ببره. خوش به حال شهدای عزیزمون که روز به روز خداییش احساس میکنیم که برنده روزگار ما اونا بودن، و خدا کنه که انشالله اونا دست ما هم میگیرن، شفاعتمون بکنن، که خیلی سخت شده، خیلی سخت شده. خدا انشالله عاقبتمون را ختم به خیر بکنه. غرض این که این ان رب کلب المرصاد آیه ایه که هم به درد خوبا میخوره، تابلو خوبا بشه، هم به درد آدمایی که گناهکارند و ظالم و ستمگرند و اینها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من یک آیه دیگری برای جلسه بعد انتخاب کرده بودم، دیدم یه آیه قشنگی امشب شما تلاوت کردید، گفتیم این رو بذاریم برای جلسه آینده. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، سوره مبارکه احزاب آیه چهارم، بخشی از آیه چهارم. خداوند متعال در سینه شما ها دوتا دل قرار نداده. حالا ببینیم خدا چی میخواد بگه از این عبارتی که فرموده. یه دل بیشتر ندارید، دوتا نیست. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوى والیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.